عرض کردیم که بحث تشبیب که اینجا مطرح شده از موضوعاتی است که به عنوانهی در روایات مطروح نیست و تعریفی فقها براش ذکر کردند و اون تعریف هم قابل تزییق و توسعه هست و همینطور گفتیم ارکانی داره تشبیب که به ملاحظه اون ارکان میشود تقسیمات متعددی برای اون ذکر کرد و در پایان هم گفتیم که تشبیب ذیل توصیف غیر قرار میگیره و این توصیف غیر خودش میتواند اقسام و انواعی داشته باشه و عرض شود که ما در آینده به تناسب موضوعاتی که با این بحث داره انشالله اون نقشه جامع این توصیف الغیر را که به انواعی تقسیم میشه و دیروز اشاره کردیم انشالله بهش خواهیم پرداخت و 4-5 موضوع میشه که در طول این بحث ها در یکی از اونها که برسیم اینا رو با هم جمعش میکنیم و اون نقشه جامعش رو عرض خواهیم کرد. اما بعد از همه این مباحث مقدماتی که 5-6 مقدمه مبسوط و جامعی در باب تشبیب شد و وارد حکم شدیم، حکم هم گفتیم که به عنوان اولی عرض شود که توصیف غیر به ما هوه هوه مانعی نداره الا اینکه یک عناوینی و قواعد ثانویه‌ای محدودیتی برای تشبیب ایجاد بکنه. از همین بحثی که وارد شدیم و گفتیم سنگ بنای بحث این است که تشبیب به ما هوه هوه مانعی ندارد الا این که ان تعرض علیه عناوین ثانویه و محرمه. از همین معلوم شد که پیشاپیش می‌خوایم بگیم که هیچ عنوان و قاعده کلی که مساوی با تشبیب باشه ما نداریم. ادله‌ای که ذکر شده باید بررسی کنیم، اگر موردی پیدا شد که یک عنوان ثانوی و قاعده عامه‌ای به طور کامل منطبق بر تشبیب شد، یعنی در شریعت یک محرمی داشتیم و عنوان محرمی داشتیم که دائره اون بر دائره تشبیب دقیقا منطبق میشه، اون وقت میتونیم بگیم تشبیب علل اطلاق محرمه. و الا اصل جواز هست. اگر یکی از این 8-9 عنوان 10 عنوانی که به عنوان 10 دلیل در اینجا ذکر شده برای حرمت تشبیب از لحاظ مفهومی و موضوعی دقیقا منطبق بر تشبیب بود، اون وقت میشه بگی تشبیب به طور مطلق حرامه و الا اینجوری نیست. و لذاست که ما بعد از بیان این اصل که جواز باشه وارد ادله میشیم و باید نسبت عناوین وارده در اون ادله با عنوان تشبیه بسنجیم، ببینیم آیا نسبت تساوی است یا من وجه یا مطلق یا اینکه اصلا تباین ربط نداره، که حالا اونش معمولا ربط داره. این اون نکته محوری است که در ادله بعدی باید بهش توجه بکنیم. اگر نسبت تساوی شد بین یکی از اون محرمات قادمه و آینده و مستقبله در ادله با تشبیب، اون وقت میتوانیم بگوییم که تشبیب علل اطلاق دلیل بر تحریمش داریم ولو با عنوان کلی نه با عنوان خودش. اما اگر اون عناوینی که بعد خواهیم گفت منطبق به تمام و علت تساوی بر تشبیب نباشد، اون وقت دیگه بلکه انطباقش به نحو عموم خصوص منوج یا عموم خصوص مطلق باشه، اون وقت تشبیب خاصی میشه حرام نه هر تشبیبی. این ملاک بحث آینده اینه. و اما عناوینی که حالا چه در مکاسب چه در مصباح چه در کتب فقها از قدیم هم بوده از مطرح هست، ایناست عنوان هایی که اینجا مطرح شده به ترتیب ها البته یکسان نیست در کتب، به اهمش ما اینجا اشاره میکنیم. یکی عنوان عرض شود که ایزا المؤمنه، ایزا هست. گفته شده است که تشبیب و ذکر اوصاف زن دیگری در عرض شود که مثلا جلوی نامحرم با شعر و امثال اینها که حالا این تعریف خاص فقها بود یا حالا با یک تعمیم هایی که در این مفهوم میدیم، سلام علیکم، این عرض شود که مصداق ایزا مؤمنه، ایزا الغیره. این که بیاید عرض شود که جلوی جمعی در یک رسانه ای در گروهی در مجلسی بیاید کسی بیاد اوصاف جمال و عرض شود که و امثال اینها را در مورد یک زنی یا احیانا غلامی پسری مردی برای غیر تبیین بکنه و توصیف بکنه در قالب‌های شعری یا نثری یا منظوم، این موجب ایزا هست. این اولین دلیلی است که اینجا ذکر شده. اون چه که هم از کلمات بزرگان قبل مرحوم شیخ و دیگران برمیاد و مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره دارن، دیگران هم اشاره دارن، همون ضابطه ایست که اول عرض کردیم. اول گفتیم تشبیب به ما و به عنوانش در دلیل نیومده، اصلش جوازه و به اصل عملی، بلکه حالا شاید اصول لفظی هم پیدا بشه، قواعد بیانات لفظی هم پیدا بشه، مگر اینکه عنوانی بیاد اون رو تحریم بکنه. این یک عنوانه. خب در اینجا خب معلومه که این استدلال به یک مرکب است از صغرا و کبرایی. اولین استدلال، صغرای این اولین استدلال اینه که التشبیب و ایزاءن، این آزار رساندن به دیگرانه، دیگران را مورد آزار و اذیت قرار دادنه، التشبیب و ایزاءن، این صغرا. مقدمه دومش هم این است که ولی ایزاء و محرمه، اون وقت نتیجه میگیریم که تشبیب حرامه. این استدلال مبتنی بر این است که تشبیب با ایزا دائره های منطبق و تساوی بینشون برقرار باشه. حالا تساوی که میگیم، البته تساوی، حالا من اون تعبیرم چی نیست، یعنی از این طرف، یعنی ایزا تشبیب، اون تعبیر یک کمی تسامح درش بود، یعنی تشبیب کاملا کل دائره تشبیه در دائره ایزا قرار بگیره، یعنی با تساوی اوخس متل یا با تساوی باشه. استدلال متوقف بر اینه که تکمیل اون عرضم اینه که به اون طرفش توجه نداشتم، تکمیل عرضم این است که این استدلالاتی که خواهیم کرد متوقف بر اینه که عنوان تشبیه با اون عنوانی که در ادله 7-8 دهگانه بحث میکنیم تساوی داشته باشه، یا اینکه اون خصوص مطلقی باشه از این طرف، یعنی کل تشبیب تو دائره اون امر محرم قرار بگیره، بخشی از تشبیب در خارج از اون دائره قرار نگیره. اینجا هم اینطوره، ادعا شده که تشبیب علل اطلاق، حالا با اون تعریفی که فقها داشتن، البته این در عرض شود که دائره ایزا قرار میگیره و ایزا هم حرامه. این استدلال مخدوش شده صغرن و کبرن، توجه کردید؟ همونطور که در کتب ملاحظه کردید، صغرویان مخدوشه برای اینکه تشبیب عرض شود که در همه صغر اون موجب ایزا نیست. اولا همون تشبیبی که برای اغراض شهوانی هم به کار برده می شود گاهی موجب ایزاء اون شخص نیست، خود اون اصلا زن غیر محترمی است، اصلا از این مشکلی نداره و ناراحت نمیشه از این قصه. ایزاء الغیر، حالا اون تو کبرا میگیم، اون تو کبرا میگیم که ایزاء مؤمن و غیر مؤمنش رو بد میگیم. عرض شود که این خب گاهی تشبیه موجب ایذای شخص نمیشه، واقعا اینطوره، اینجوری نیست که همه موارد تشبیه موجب ایذای زنی بشه. و عرض شود که تازه اگر تشبیه رو خیلی معنای خاص بگیریم که زن محترمه ای در، تازه گاهی هم این تشبیه در عند محارم انجام میشه، توجه کردید؟ و خیلی وقتا ممکنه که اینا از یک جهت، خیلی وقتا ممکنه این طرف اصلا متوجه نشه، ایذا آزار دیدن متوقف بر اینه که شخص متوجه بشه، ممکنه که این تشبیه رو انجام بده نسبت به زنی، مردی پیش نامحرم هم باشه، و اما اون شخص از اول تا آخر عمرم مطلع از این قصه نشه، اون باز اون آزاری نمیبینه. و خیلی از موارد دیگه که میشه اینجا ذکر کرد. بنابراین اینطور نیست که تشبیب همواره ملازم با ایذا باشه و کل موارد تشبیب واقع بشه در دایره ایذا به نحوه خاص، اندراج خاص در ذیل عام یا تساوی با اون، تساوی که معلومه نداره، اندراج خاص تحت عام هم نیست، بلکه بین تشبیب و ایذا عموم و خصوص من وجه، بعضی از تشبیب هاست که ایذا هست، بعضی از تشبیب هاست که ایذا نیست، همونطور که ایذاعاتی داریم که از راه دیگه میزنه کسی را، آزارش میده بدون اینکه تشبیبی در کار باشه. پس این تساوی یا اندراج خاص تحت عام در این استدلال وجود نداره، بلکه عموم خصوص من وجهه. نه اون اشکالی نداره، مگر اینکه عنوان غیبت و تهمت و اینها باشه. در غیبت و اینا اینجوریست که میگه که وصف و که اخاک به ما یک رهو، اونجا میگن شعنیت که راحت داره، یعنی اگر بشنوه ناراحت میشه، ولی تحقق کراهت اونجا کراهت شعنی است، کراهت فعلی در مفهوم غیبت نیست. اما در ایذا، ایذای شعنی نیست، ایذا ادله، ظهور ادله وقتی میگه که ایذا غیر حرامه، یعنی همون فعلی شعنی نیست، اونجا اون دلیل خاص داریم. نکته خوبی است که تفتون بشدارید، ولی به هر حال به این شکله. بنابراین صغرویان مخدوشه اسم مقدمه اول که این ایذا با او تساوی نداره و اندراج خاص در عامم نیست، بلکه بینهما عموم خصوص من وجهه. پس نمیشه بگیم تشبیب به ما هو به تشبیب، یعنی عنوان دیگه خودش موضوعیتی نداره اینجا و کلن هم داخله در ایذا نیست که بگیم کل این موارد تشبیب ایذاه. نه، انواعی از تشبیب داریم، حتی تو اون اصطلاح مزیق فقها هم باز مواردی از تشبیبه که اینجور نیست. اگر هم اصطلاح رو عامتر بگیریم که درستش هم اینه که عامتر بگیریم، که دیگه الا ماشاءالله مواردی داره که جز ایذا به شما نمیاد. این مناقشه صغروی که درستم هست، ما در اینجا الان حرف جدیدی هم نیست، هم فرمودن این را. اما به لحاظ کبروی اون هم محل مناقشه قرار گرفته است که ایذا آیا مطلقا حرامه یا حرام نیست، ایذا مطلقا حرامه یا حرام نیست. اون چی که اینجا فرمودن این است که ایذا به طور مطلق نمیشود گفت حرامه، از چند جهت. اولا اینکه کی ایذا بشه، مؤمن یا غیر مؤمن. تو غیر مؤمنم کافر ذمی یا کافر معاهد، اینا خودش محل بحثه، معلوم نیست اطلاقی، قطعا اطلاقی که همه اینا رو بگیره به یه شکل نداریم. این از یک طرف. از طرف دیگه درجات ایذا هم متفاوته، توجه کردید؟ اینا معلوم نیست که همه درجات ایذا محرم باشه، توجه کردید؟ و همه انواع و اقسام ایذا چی باشه. پس از حیث متعلق ایذا محل بحثه، از حیث درجات ایذا محل بحثه. هر نوع ایذایی که حالا تو بحث داره بحث میکنه، همینجا حالا ما داریم حرف میزنیم، بالاخره گاهی وقتی سوالی کسی میکنه، سلام علیکم، عرض شود که خب آدم تون میشه یا جوابش نمیده، خب نوعی ایزا این دیگه، ولی معلوم نیست بله
یا نمیفهمم
ترجمه میشه، بله دیگه، حالا دیگه این خب نوعی ایزا کما اینکه به عکسش هم کما بیش هست. همه درجات ایزای اطلاقی داشته باشیم که حرامه، اینم محل کلامه.
هدف این ایزا هم باز اوتونومی باشه.
عرض میکنم بله نه حالا اون ایزای تنبیهنو که دلیل خاص داریم ابی نداره، تعذیر هم ایزا هست، تأدیب پدرم ایزا، معلمم ایزا، اصلا اجرای حدم ایزا، ایزاات جایز و واجب داریم که اون که جای خودش. تأدیب فرزند دیگه، یعنی پدر نسبت فرزند، ما فاعل تأدیب رو میگیم نه محلش. از شود که این نه تأدیب پدرم حالا از باب مواردی ممکنه که تو اون مراتب امر معروف از منکر مستاق پیدا بکنه، برها اونا حساب جداست. نه حالا اونجایی که دلیل خاص نداریم باز اطلاقی داشته باشیم که همه درجات ایزا رو حرام بکنه، اینم محل کلامه. همه انواع ایزاها هم حرام باشه از جهت چی دیگری هم اونم محل بحثه. خیلی وقتایی که شخص داره کار خودشو میکنه ولی بی خودی طرف دیگه به خاطر حساسیت خودش اذیت میشه، مثلا این یک عرض شود که کارمند خوبی است، یک استاد خوبی است، خوب چی میکنه، حالا یکم به خاطر یه انگیزهای دیگه‌اش ناراحت از این، خب اینا هم که معلوم اشکال نداره این اطلاقی که اینجام رو بگیره، چون دیگری این در ارز او، مال او، نفس او، چیز او تصرفی نکرده، کار راه خودشو داره میره، او اذیت میشه. گفت که سنگ میزنن به دماغ معلم، گفت که تقصیر ما نیست، دماغش خیلی بزرگه. این گاهی هم اینطوره که اون طرف به خودی برای خودش چیزای قائله، ولی او چی نداره. علاوه بر این که در ایزا، حالا اینکه قصدن در شرط یا شرط نیست اینم بحثه، اجمالا اینه که مناقشه کبروی هم اینه که در ایزا من حیصل عرض شود که موزی و الموزا و درجات الایزا و اقسام الایزا، اینا تقسیماتی وجود داره که اطلاقی که همه اینا حرام باشه معلوم نیست، بعضی مدارجش کراهت داره، بعضیش حرامه، بعضیش گاهی جوری دیگه میشه. بنابراین مطلق ایزا هم که چه باشه معلوم نیست حرام بشه، مثلا اینکه عرض شود که بله خیلی چیزا هست که طرف ممکنه اذیت بشه ولی اون معلوم نیست که موجب حرمت باشه، اینم به هر حال اشکال کبروی است. این اشکال کبروی اجازه بدید ما وارد بحثش نشیم، چون ما اینجا فقها هم بحث نکردن، آی خویی و دیگران همینجوری یه چیزی فرمودن که اجمالاً مطلبی فرمودن و این یکی از خلاهای چیز فقهیه که به اخلاق واگذار کرده، گفته بله در اخلاق گفته ایزا مثلا چی نیست، در حالی که بحث ایزا هم مثل همین تزیین، مثل همین چیزهای دیگه، خودش اصلا یک مقوله مهم و بسیار اساسی است که باید مورد توجه بشه. حالا بیرون رفتن ایشون ممکنه موجب ایزا ما بشه، ولی که حرام نیست بخواد بره بره. از جهت که آره دیگه این که اشکال نداره، این که قطعا اشکال نداره، اون کاری به اون نداره، کار خودشو داره میکنه، بله از این قبیل چیزا زیاده، اینا قطعا حرام نیست، معلوم نیست کراهت هم داشته باشه. بنابراین اینم درسته که ایزا ما ایزا به تو علل اطلاق محرم نیست و عرض شود که اما این که این مناقشه دومی که کبروی شده، منتها حالا بحث کبروی ایزا نمیدونم خدا کجا توفیق بده بحث بکنیم، در همین مباحث آینده بحث بکنیم، اضافه بکنیم، بلی اینکه اینجا هست شاید اینجوری بشه، و یا اینکه جای دیگری، حالا به هر حال اصل این مناقشه قبوله که کلیش نیست، اما به نظر میاد که این نوع که بیاد وصف غیر بکنه، از زیبایی هاش بگه در نزد دیگران، در یه مواردش بعید نیست که جز ایزای محرم باشه، بیاد شعر بگه برای طرف، عرض شود که حالا حجب نیست، حجبم حالا خودش چیه، بد بگه که قطعا ایذا است و بد میگه مشکال داره، نه، خوبی هایی از او بگه که این خوبی ها فتنه ای برمی انگیزه، او را در معرض عرض شود که چیز قرار میده، فی الجمله گاهی تشبیه به ایذاه و ایذای محرم هم هست. توجه کردید اینکه وصف او بکنه با شعری و بعد هم نظرها را به سمت او جلب بکنه و بعد هم خلق الله را بیافتن برن در خونش که ببینن این چیه کجا، گاهیش ممکنه واقعا اشکالی داشته باشه، یعنی قطع نظر از عمر شهوانیش که بعد میگیم، اصلش هم بعید نیست که مواردی از اون ایذا هست، البته کلیه، مناقشه کلی رو ما قبول داریم، ولی لا بالجمله بعضی از موارد تشبیه ایذا هست. این عنوان اوله. نتیجه این بحث در عنوان اول اینه که اگر مستدل در استدلال اول بخواهد بگوید تشبیب مساوی با ایذاء، یا به عبارت ادق تشبیب خاص تحت العامه، یعنی کل تشبیب ایذاء، این محل مناقشه است که نه، کل تشبیب ایذاء نیست، کما اینکه کل ایذاء محرم نیست، هر دو اشکال وارده. اما چرا فی الجمله بعض تشبیبات ایذاء محرمان، بعضی از تشبیبات ایذاء محرم هست، این که بگیم کلن تشبیب ایذاء نیست، به نظرم میاد این نتیجه اگر آقای خویی یا دیگران بخوام بگیرن درست نیست، بعضی از تشبیب ها ایذاء هست، ولذا حقش اینه که نگوییم که تشبیب اصلا ایذاء نیست و نگوییم هم که کل تشبیبن ایذاء محرم، بلکه من وجهه بعض تشبیبات ایذاء محرمه و البته خیلی از مواردش هم اینجور نیست. یک چیزی که طلب ما دارید و طلب فقها دارید که بایستی این کار رو انجام داده باشن و من تا حدی که یادم میاد انجام ندادن، همین تعیین مرزهای این ایذاء هست و اون نظام جامع این که این ایذاء کجا واجبه، کجا پراکنده در فقه آمده. این بحث مثل بحث تزیین بایستی یک نگاه جامعی بهش داشت و اجزای اون رو در جای خودش با تحدید حدود انجام داد. اینم باز خلایی است که ما باش مواجه هستیم، حتی در اخلاق هم به اون شکل روشن بحث نشده. دیگه شما در این بحث های آینده ما در این یک سال آینده هم که همینجا هستیم دائم مواجه خواهید شد با این خلاهایی که فقه ما داره. علتش هم اینه که فقه اخلاق، فقه عقیده، فقه روابط میان فردی اینا تولد درستی در پیدا نکرده در فقه ما، و اگر از خدا میخواییم که توفیق بده به ما و شما و دوستان که بشود واقعا تو این 4-5 قلم رو این خلاه ها رو پر کرد انشاءالله. این یک بحث که
اشکال مثلا در مورد هر ایذای حرام نیست، این یعنی واقعا عنوان ایذا صرف میکنه و حرام نباشه؟
بله بله،
واقعا ایذا خیلی چیزا رو که بعضی ها ایذا حساب منوده، در واقع ایذای موهومه، خود ایذای معیار و شاخص عرفی نداره.
موهومه که بله، از این نگاه فلسفی چی میکنید واقعا بی خودی داره اذیت میشه، ولی وقتی که عرض شد که به قول ایشون یک مجلسی عروسی گرفتن و خیلی حرام هم نمیخوان انجام بدن ولی خوشن، حالا یه آخوندی با ریش و عمامه و با اون چیز اینا وارد مجلسشون بشه، خب اذیت میشه، خب بی خود اذیت میشه، این ایزا حرامه، زهر میشه برای این موضوع شناس ما اینجا اینجوری میگه، بله بله، اونا اذیت میشن، صابخونه اذیت میشه، اونا اذیت میشه،
چی میشه؟ اذیت
میشه نمیشه، ایزا که زیب میکنه واقعا شورت میشه. همین قبل از اینکه شما تشریف بیارید گفتیم گاهی همین سوال جواب ها مثلا اونی که داره میگه یا اونی که میشنوه یا نوع جواب ده اذیت به حساب میاد، ببین این که اذیت نیست،
ما درآمد
خدا میدارم، ما نه شوخی میکنم، شوخی میکنم، ببین همین شوخی منم گاهی ممکنه موجب اذیت بشه، اینا که حرام نیست. حالا اینی که خواهش بکنم، نه ایذا بنابراین نمیشه گفت، واقعا نمیشه گفت که ایذا علی اطلاقهی محرمه، توجه کردید؟ ایشون الان کار داشت، زنگ زد رفت بیرون. خب شاید کسی اذیت شده باشه.
آره.
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 نه من همین میخوام بگم که مانعی نداره، ما اذیت نشده، مثال داریم میزنیم، ولی بهترین مثالش همین بود که موضوع شناس جلسه گفت. خب این که
خودش یک عمله، این عمل
حرام میاد، بله دیگه همونو داریم عرض میکنیم. ببینید مثل دیگه، حالا داستانشه، ما وارد بحث ایذا نشدیم و بایدم بشیم واقعا، چون در فقه و اخلاق این بحث جامعی نشده و حرف حدیث های فراوانی داره. حالا علل اجمال اینو عرض کردیم.
عرض من بود مثلا ما بیاییم که اصلا ما بیاییم چرا خود در عنوان ایذا سیخ بکنه، اول حکم رو گیر پیدا بکنه، یه جای مستحب و یه جای حرام و یه جای واجب و احکام خمسه تفصیلی رو گیره.
بله.
ما این مثلا معمولا اون شاخص ها و معیارهای عرفی و اقلایی رو مطرح بکنیم، شاید اینایی که ایذا حساب کنه اینا اصلا موضوعا و مفهوما
نه، ایذا که هست ولی حرام نیست. ما موضوع که عرف مفهوم عرف میگه اذیتش کرد، رفت و مجلس عروسش اونجا
مثلا اوقلایی است.
آره.
مثلا روحانی، لباس روحانی پوشیدن آیا هنجار هست یا نه، اوقلایی هست یا نه.
آه همین دیگه. حالا باید ببینیم ولی ملاکاشو به دست
بیاریم. اگر یک دکتور اگر در مجلس ما وارد بشه ما اذیت میشیم.
ممکن اذیت بشیم دیگه. بله. ها همین دیگه، ایذا ذات میکنه. ایذا یعنی که ایزا که معلومه، یعنی طرف بعدش میاد ناراحت میشه، واقعا ناراحت میشه. این که ناراحتی او موهومه، نه این که واقعا و بالفعل نیست. موهوم که میگیم یعنی اگر عقلایی فکر میکرد نبایست ناراحت بشه.
همونه دیگه، من
منظورم یا مثلا حتی موضوع هم باشه اثر نداره، ولی بالاخره درسته، ولی ناراحت شده بالاخره. حالا این البته اینا من نمیگم مطلقاً این فرمایش شما جای خودش باید بحث بشه، ولی فی الجمله همینطوره. خب این که یک بحثه که دلیل اولی است که آوردن. بله، حالا اجازه بدید که کمی هم رو اون بحث دیگه صحبت بکنیم دیگه، اینا عناوین 7-8 تا عنوانه که بعد بحث میکنیم. عرض شود که ما این حدیث خواندنمون در چهارشنبه ها که گاهی خونده میشه، اینا یک کمی با فقه الاخلاق ربطش دادیم. عرض شود که ما در فقه الاخلاق، بله، بله، در باب ششم یک حدیثی میخونم، بعد یه بحثی رو عرض میکنم. یکی دو تا حدیث میخونم و بعد بحث میکنم. یکی عرض شود که این حدیثی که در همین جلد 11 ابواب جهاد نفس، عرض شود که بله باب، بله باب پنجم، احادیثی داره که عنوان باب استحباب و تفکر فی ما یوجب الاعتبار و العمله، که میگه مستحبه که آدم فکر بکنه در چیزهایی که موجب عبرت گیری و عمل میشه. در عرض شود که روایاتی که مکرر و متعدد شنیده اید، از جمله مثلا اینه که روایت چهارم از که روایت معتبرم هست، میگه معمر بن خلاد میگه که سمعت ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن رضا علیه السلام، یقول لیس العباد کثرت الصلات و الصوم، انما العباد التفکر فی امر الله. لیس العباد کثرت الصلات و الصوم، آره مبالغه میکنه دیگه، فقط اون نیست، یعنی انحصارش رو داره برمیداره. انما العباد التفکر فی امر الله، این حصری که در اینجا آمده، اون نفی مطلقی قبل آمده و حصری که بعد آمده، این نسبیست به عنوان مبالغه است. و الا نمیتونیم بگیم که کثرت صلات و صوم عبادت نیست. الصلات خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، نماز اصلا بدون هیچ چیز خاصی از این عناوین خاصش مستحبه، اصلا همینجور بشه نماز بخونه، نه نماز استیجاریه، نه نماز نافله یومیه است، نه چی، همین نماز فی حد نفسه مستحبه، همینجور بدون هیچ عنوان. این روایت معتبر داریم. بنابراین این که میفرماد لیس العباد کثرت از صلات و صوم، در واقع میخواد بفرماد که اینجور نیست که فقط اون باشه، حصرش رو داره برمیداره. در واقع دو تا نکته داره، یکی این که میخواد بگه حصر نداره عبادت در اون، و یکی این که عرض شود که اون درجه عالیه عبادت این نیست. این با ملاحظه قرائن منفصله مفهوم عبارت این میشه. جمله دومش هم که باز داره، اونم قرائنی داریم که خودش حصر و حصر عرض شود که نسبی و به عنوان مبالغه میکنه. انما العباده التفکر فی امر الله عز وجل، عبادت اینه که در خلق خدا، خلقت خدا، آیات خدا تفکر کنید. این عبادت که معلومه که انما العباده التفکر فی امر الله، نمیخواد بگه هیچ چیز دیگه عبادت نیست، میخواد بگه این عبادت خیلی مهمه، یا عبادت علاوه اتم این تفکره، این پشوانه همه عبادت هاست. اینجور مفهومی را میخواد این عبادت برسونه. و عرض شود که روایت اول نبه بالفکر قلبک، اونجا همون رو فکر تأکید میکنه. عرض شود که در روایت هفتمش داره که روایت مرسله یونس بن عبدالرحمنه، میگه میفرماد که امام صادق فرمودن کانه اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت های حضرت ابو ذر تفکر و اعتبار بود. عرض شود که این یک دست از روایاته که میبینید چقدر روی تفکر تأکید میکنه، که معلومه چی؟ این یک عملیات درونی و روحی است که انسان انجام میده، که جزء افعال جوانهی است که انجام میشه. تفکر در خلق خدا، تفکر در آیات الهی، تفکر در حکم احکام و امثال اینها، این یک از شود که یک مطلب. در باب ششم که باب بعد از اون هست، عنوانش استحباب و تخلق به مکارم الاخلاقه. در اونجا میگه که مستحبه که به مکارم اخلاق انسان خودش رو متخلق بکنه. این مکارم اخلاق ولون که در ظاهر هم بروز پیدا میکنه، اما اوصاف نفسانی است، باز امر بهش تعلق گرفته. عرض شود که در روایتی که حالا سندش نمیدونم دقیق داره، که از امام صادق انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا، ان الله عز وجل خص الانبیا بمکارم الاخلاق. خدا اینا رو دوست داره که کسی این صفات را کسب بکنه. فمن کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک، کسی که دارای این مکارم اخلاقی حلم و فهم و صداقت و امثال این هاست، خدا را بر اون شکر و سپاس بگذاره و ستایش بکنه خدا را به خاطر اون. و من لم تکن فیه فلیتذرع الالله عز و جل ولیسأله ایاها، اگر هم کسی ندارد تذرع بکنه و از خدا اینها را بخواهد، تذرع بکنه و اینها را از خدا بخواهد. بعد سوال میکنه که جعلت فداک و ما هن، اینایی که مکارم اخلاقی که فرمودید، با اینکه اولم اشاره به شده چیه، میخواد تکمیل بکنه. حضرت میفرماد هنه الورع والقناع والصبر والشکر والحلم والحیا والسخا والشجاعه والغیره والبر والصدق الحدیث الحدیث و اداء الامانه. عرض شود که اینم روایت دیگری است که اینجا هست که تاکید در اینجا کرده. حالا این جنبه اخلاقیش این روایات خب مهمه، که هم اون تفکر در آیات الهی و در نفس، هم تخلق به اخلاق الهی. من اینجا چون یک کمی حالا به اون بحث فقه الاخلاق میخوام ربطش بدم، یکی دو تا نکته را عرض بکنم. و اون یک مطلب این است که عرض شد که از هم مطابق اعتبار و قواعده و هم از خود روایات کثیره‌ای که در این ابواب وارد شده استفاده میشه که دایره احکام الهی و استحباب و وجوب و احکام الهی اختصاص به افعال جوانهی نداره، جوارحی نداره. این تصور که فقه فقط افعال جوارحی را متکفله، این اختصاص به اون نداره و به نظر میاد که یک طیف وسیعی از افعال جوانهی و عرض شود که امور جوانهی هم به دلیل اینکه نوعی کار انسانه و نوعی اختیار هم در اون وجود داره میتونه مشمول فقه بشه و مشمول امر و نهی الهی بشه. این ظاهر ادله اینه و ما وجهی هم نداره که از این ظاهر دست برداریم و مرحوم قرآملی رضوان الله تعالی علیه خود ایشون رو همین عناوین اصلا تو ارشد عنوان ابوابشون استحباب را گاهی وجوب را آوردن، وجوب و تزکیت نفس، استحباب و تفکر فی چی و همین این همین احکام را آوردن روی این چیزهای جوانهی. و حقم اینه، هیچ وجهی نیست که ما از این دست برداریم. این یک مطلب که حالا در مقدمات فقه الاخلاق رو این باید بیشتر کار بشه و اگر دوستانی کار کردن روشون بکنه. مطلب دوم هم فقه الاخلاق هم فقه الاخلاق، مطلب دوم هم اینه که دامنه این افعال جوانهی دامنه وسیعی است و امور زیادی را میگیره که من به چند دستش اشاره میکنم. یک دسته از این افعال جوانهی همون عرض شود که مسائل شناختی و همین تفکر و شناخت و معرفته، اینا بخش اختیاری است، اینکه بره کسی چیزی رو بفهمه یا تفکر در چیزی بکنه، این تفکر در امور و تحصیل شناخت امر اختیاریه و در همین روایات هم که الان خوندیم آمده. عرض شود که این که در صدد بیاد و با تأملات درونی، اینا فعل ذهنیه درون ماست که می نشینیم در گوشه خلوتی و می اندیشیم، این اندیشه ورزی، اندیشه ورزی که میگن همین خوب تعبیریست، یعنی یه کاریست که داره باش دست و پنجه نرم میکنه در درون خودش. اندیشه ورزی و معرفت و کسب المعرفه و عرض شود که اینا یک امر جوانهیست. این یک دسته بله و اختیاریت شی به اختیاریت مقدماتشه دیگه. ما اینا قبلا بحث کردیم، وقتی چیزی اختیاری شد اختیاریتی خیلی چیزها به اختیاریت مقدماتشه. منتها یه بحثی وجود داره که اون امر و نهی میره رو مقدمات یا میره روی عرض شود که نتیجه. حالا اونش بین در کلمات مرحوم ناینی هست ولی میتونه این تو حوزه فقه قرار بگیره، یعنی اینکه بشینه تأمل بکنه، تفکر بکنه، صغرا و کبرا ترتیب بده، عرض شود که حرکت از مجهول به معلوم، از معلوم به مجهول چیه؟ شعر منظومه ولف تاسم و مراد بخونید دیگه، منظومه آخر شما که باید بخونید دیگه، حالا ما دیگه من المبادیه الى المرادی، این حرکت من المبادیه الى المرادی، این یک حرکت ذهنی است، اختیاری هم هست، میشه کسی گاهی اختیاری نیست، البته گاهی اختیاری نیست، خب هر جا اختیاری نباشه تکلیفا بهش تعلق نمیگیره، نشسته یه دفعه یه چیزی به ذهنش میاد، اون اختیاری نیست تو اینا، اونم حالا با مقدماتی گاهی میتونه مقدار کنترل بکنه، ولی به هر حال این حرکت من المبادی الى المرادی، سیر در معلومات برای رسیدن به مجهولات، این یک مقوله است که در حوزه فقه قرار میگیره. چه حالا در یک علم باشه یا در یک پدیده‌ای باشه، حالا به حد علم رسیده باشه نرسیده باشه، اونی بحثی است. این ولذا هم اصل تفکر، هم تعلم یک چیزی و هم یک دانشی که در حد یک علم شده باشه، اینا همه امور اختیاریست، میتونه در محدوده چی قرار بگیره. محور دیگرش عرض شود که تذکر و یاداوری و تثبیت معرفته. خیلی از معارف ما عرض شود که ما داریم اما مورد نسیان و غفلت قرار میگیره. اینم یک حرکت ذهنی است. با تأملات درونی ما مجهولاتی را کشف میکنیم. این یک مقوله بود. بعد مقوله دوم اینه که با تأملات درونی معلومات متروکه و مغفوله احیا میشه. اینم خودش همون تذکر و اعتباره. یعنی یک موانعی و حجوبی آمده روی معلومات ما رو گرفته. خیلی چیزا ما معلومه برامون، اما حجوبی آمده گرفته، معلومه برامون که بالاخره عرشبه. خیلی چیزا برامون معلومه که این عمرمون و زندگیمون تضمینی نداره، و واقعا اگر همواره متفتنی به این باشیم که تضمینی وجود نداره بقای ما در اینجا، حتما یه جوری دیگه فکر میکنیم، یه جوری دیگه عمل میکنیم، در تعامل با دیگران، در اون مقام خواهی، پول خواهی، حرص بر دوره، تو همه اینا اثر میذاره. خب اینم یک عرض شود که مقوله ایست که باز یک حرکت ذهنی است، به عنوان تذکر و تنبه و عرض شود که اعتبار، همین اعتباری که در اینجا اومده و امثال، یعنی کنار زدن پرده از روی معلومات. اینم باز یک مقوله دیگری است که تو روایات هم دربارش داریم. اینه
موضوع اول شما دو بخشش کردید.
حالا شو میدونم، حالا من دو بخش رو اصلا جدا کردم. یکی کشف معلومات، کشف مجهولات، حرکت من المبادی الى المراد. حوزه دوم اینه که نه، عرض شود که شفاف سازی و عرض شود که ترسیخ معلومات. این که معلومات رو ما شفاف کنیم، حجاب ها را ازش بزنیم کنار، همون حجاب های ذهنی ها دارم میگم، همون عالم درون، این امر اختیاری است. و یا این که حالا این دوتا را اینجا با هم میاریم، ترسیخ اونها، تقویت اونها با یک تأملات درونی، میاد چیزی که میدونه اونها تقویت میکنه. اینم یک مقوله دیگری است، جدا هم بکنید مانعی نداره. پس حرکت از مبادی به مراد، فعالیت ذهنی برای غفلت زدائی و نسیان زدائی و سهو زدائی، دو. و سوم این که نه، همینی هم که هست و غفلت هم ازش نیست، اما اینا راسخش بکنه، تقویتش بکنه با روش هایی که حالا از آن ذهنی میسره، و احیانا حالا روش های عملی هم، اونم جای خودش. اینم خب باز یک مقوله. اینا عمدتا اعمال جوانی هست. اینم مقوله سوم. مقوله چهارم خود اعتقاده، که اخیراً هم دوستان دارن فقه عقیده رو کار میکنن، خود اعتقاد و باور. بنابراین که حالا بگیم غیر از شناخته، یا حالا تفاوتی داره با اون بحث‌های کلامی که داره، اصل باورمندی هم فی الجمله امر اختیاری است، که به چیزی باور پیدا بکنه، التزام قلبی پیدا بکنه. بله 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 بله. حالا دیگه ما یک کمی با ملاحظه داریم میریم جلو دیگه. بله، جهدو به ها و سیقنت ها انفس هم دیگه. بله، عرشبت که یه متکلم دیگه هم داریم اونجا، ایشون هم میخنده اینجا، عرشبت که اینم به هر حال اعتقاده. یعنی اعتقادم و خودش همون ایجاد التزامه، و عرشبت همون سه مرحله در اعتقادم هست دیگه. اعتقاد، ایجاد اعتقاد، غفلت زدائی و حجاب زدائی از اعتقاده، یا ترسیخ اعتقاده، اینم هست. حالا تعبیر شما بخواید بیارید، اون معرفت یکی، اعتقادم یکی، هر کدومش هم سه مرحله داره. عرشبت که میدان دیگری که باز در این اعمال جوانهی است، عواطف، یعنی محبت، عشق، کراهت، مجموعه ای از حالات روحی است، عواطف و هیجانات، به همون تعبیری که در روانشناسی آمده. و این حوزه عواطف و هیجاناتی که در روانشناسی هم میگن، اینا حوزه های درونیه، و همه اینها در موارد جز اختیاریاته. توجه کردید خود غضب عرض شود که عشق، محبت، کراهت، اینا همه جزء هیجانات و عواطف به انفعالاته که در چی گفته میشه در روانشناسی امروز کار شده. جاهایش اختیاری نیست، هر جای اختیاری نباشه میشه خب غیره چی، ولی یه جاهایش اختیاریه. و حوزه دیگر و میدان دیگر هم همون که اینا میاد تو فقه الاخلاق، اونایی که قبل گفتیم تو بعضیش فقه العقیده است، بعضیش هم فقه تعلم و تعلیم و تربیته و بعضیش به اخلاق نزدیکه، مثل اون موعظه گرفتن و مثلا چنها. و عرض شود که یک حوزه هم عرض شود که همین انفعالاتی که عرض کردم، یک حوزه و میدان دیگرم اوصاف و ملکاته. توجه کردید حالا با اون قبلی کمی همپوشی داره، ولی به هر حال همین اوصاف که در اخلاق گفته میشه که سخاوتمندی، راستگویی و امثال اینها، نه اعمالش، اوصافی که هست. این اوصاف هم خودش به ماهوه نه اختیاری نیست، ولی چون میشود اون را به دست آورد یا دور ساخت از خیشتن، اکتساب و اجتنابش میاد در حوزه فقه قرار میگیره و بخشی از فقه الاخلاق هم این میشه. و عرض شود که یک بخشش هم از این بخش دیگه که این فقه الاخلاق، یه بخش دیگه‌ش هم همون انگیزه هاست، انگیزه ها و سائق های نفسانی است که ما کارمون رو به خاطر یه چیزی انجام میدیم. کار فاعل مختار کارش را لداعن انجام میده، اون دواعی و سوائق و انگیزه ها که خود اون هم در روانشناسی امروز هم بحث شده، در فلسفه هم خیلی بحث های جامع و خوبی شده و مولا صدرا در اینجا کارهای خیلی قشنگ کرده، این سوائق و دوائی نفسانی هم اینا از جز افعال درونی انسانه. اینا هم در چه هست؟ اخلاص و نیت قربی و اینا هم تو این محدوده قرار میگیره که تو اینجا کمی فقه هم گاهی باش وارد شده، میگه اخلاص در عبادت و نیت چی هست و قصد وجه و امثال اینا بحث شده. انگیزه ها نه، نه توزیع عواطف نیست از روانشناسی، نه انگیزه ها و عرض شود که یک همپوشی در بعضی جاهاش داره، ولی اصلا خودش همین روانشناسی ما رو نمیدونم، این روانشناسی عمومی که هست اصلا از قدیم یادمه، اصلا خودش فصلش هم جدا میکنم. حالا به هر حال اینم نیت و انگیزه و قصد، قصد این ربط داره با اون سوائق، ولی قصد خودش یک کار فعل نفسه غیر از اون سوائق و انگیزه ها. این هم یه مقوله دیگه است. اگر شما به ابواب کتاب جهاد نفس مطالعه بکنید، مراجعه بکنید، ببینید همه این 7-8-15 تا میدانی که عرض کردم و دائره‌ای که عرض کردم که برمیگرده به امور درونی و جوانهی، متعلق امر و نهی قرار گرفته. اینا میاد تو همون حوزه فقه الاخلاق، فقه العقیده و امثال اینها.